آذر یا دی بود تموم شدیم. باشه، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم و ممنونم که اومدید. نکته شما هم نکته درستی بود. حالا شباب داروبیان قبل برنامه میگفت دیگه امشب برنامه رو که زدیم بریم تست بدیم خودمون رو تسلیم
کنیم. واقعا من فعلا پاتن دارم.
خانم مرتضی فری، یه جمله راجع به ایران.
عشق کلمه است، این جمله نیست.
مرسی. آقای محمدی در مورد ایران.
درباره ایران واقعا خانه، میتونم بگم خانه ماست. به هیچ قیمتی طبیعتاً این خانه رو رها نخواهیم کرد.
درود باشه.
بدون شک. حمید محمدی سپاسگزارم که آمدید.
سلامت باشید.
زینب مرتضی فر بسیار ممنونم.
ممنون از شما.
خیلی ممنون. و شب خوب و آرامی رو برای هر دوی شما آرزو میکنم.
شب شما هم بخیر.
شب شما بخیر.
یا علی، خدا نگهدارت.
شادم از پیشه یه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنم به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن. از شب گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز. در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنم به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن. از شب گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز. در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنم به دامن ریزم، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامان.
خب شب شما بخیر باشه بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر برنامه امشب رو به شکل تصویری پیشکش شما میکنه. همه درگاه‌های قبلی ما هم که دیگه هست و میتونید به شکل شنیداری هم با ما همراه باشید. جناب مرتضی قروقی عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید.
بنده هم خدمت شما و هموطن عزیز سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
ممنون و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین و آمدی در استودیو آقای قروقی. آره ماسک هم شما بردارین دیگه.
آره من راحت تر صحبت کنم درسته، چون فاصله اجتماعی من رعایت میکنم.
بله
بله انشالله.
بله آقای قروقی بذارید این شکلی شروع بکنم. یک اتفاق مهم سیاسی، بحران نظامی سیاسی اجتماعی توی تقریبا 30 سال گذشته بوده که شما از دست داده باشین؟
تقریبا نه. یعنی بعد از دوران دفاع مقدس خودمون که من 8 سال اون جنگ بودم، حالا نباید بگم اما 3 بار من تو جنگ خودمون مجروح شدم.
به عنوان خبرنگار بودیم؟ بله. توی جنگ
صدا بردار
بودیم. بله بله. خب نمیدونستم.
بعد یه من از فارغ التحصیل دانشگاه صدا و سیما هستم، رشتم صداست. بعد تو مرحله
یه مقداری با میکروفونم رفیق تر باشین. آره
دوران دفاع مقدس سالهای آخر من وقتی مجروح شدم گوش چپم شنوایش رو از دست داد، دیگه نتونستم کار صدا برداری بکنم. از دانشگاه که فارغ التحصیل شدم تقریبا دیگه رفتم به سمت خبرنگاری و 2-3 دوره دیدم، یکی تو کوالالامپور بود، یکی تو ZDF بود، بعد دیگه اومدم کار خبرنگاری شروع کردم. از اون موقع که کار خبرنگاری سا تقریبا شروع
شد. ZDF اونایی که دوره دیدن میگن خیلی منحصر به فرد.
کلاً رسانه ها تو کشورهای غربی، چون در حقیقت میشه گفت این علم مربوط غربی هاست دیگه، یعنی تکنولوژیش و عمدتاً مدرن سازی این علم مربوط به غربی هاست و خیلی روش کار میکنن و خیلی دقت دارن، چون اون حساسیت و بهره‌مندی از اون رو خوب بلدن. یعنی شما میبینید که الان عرصه در چی رسانه در تمام عرصه های زندگی بشر انسان نفوذ و به قول معروف ظهور داره. خب شما هیچ کاری رو بدون رسانه نمیتونید انجام بدید و این رو غربی ها شاید بشه گفت مثلا 10 سال قبل از ما یاد گرفتن و میدونن چجوری ازش بهره برداری کنن، چون دنیاشون دنیای سرمایه‌داریه، به همه چیز فکر میکنن، همه چیز در درجه اول منافع سرمایه‌داران و سرمایه‌گذارانه و اونها از ابزار رسانه به عنوان یکی از بالهای پرواز خودشون استفاده میکنن. برگردیم سر موضوع اصلی خودمون. بعد از اون که من مجروح شدم و گوش چپ هم شنوایش از دست داد، مجددن من اومدم خبرنگاری شروع کردم.
یک صدا بردار که مهمترین ابزار یعنی گوشش رو به واسطه جنگ
از دست. یعنی حدود 80% از شنوایی سمت گوش سمت چپ هم از دست رفت. بعد دیگه اومدم کار خبرنگاری که شروع کردم تا الان شاید بشه گفت که هر بحران سیاسی و یا نظامی که توی منطقه و جهان بوده من توش بودم.
من امشب توقع داشتم بیروت باشین.
حالا دیگه آخه من الان چون بازنشسته شدم البته میتونستم دوباره برگردم، خب یه برنامه دارم تحت عنوان برنامه بدون مرز که هم تهیه کننده مجری نویسنده هم چیزش خودم، تقریبا اون برنامه رو اجرا میکنم. دیگه گرفتارم بودیم نتونستم.
بسیار یه بخشی رو بشنویم ببینیم با هم دیگه.
با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که ساختمون ریخت، برو ساختمون، متاسفانه همین الان ساختمون فرو ریخت. برو اون بر برو اون بر، برو اون بر. متاسفانه همین لحظه ساختمون پلاسکو فرو ریخت. خدا کنه برای آتش نشانایی که داخل ساخته بودن اتفاق نیفتاده باشه. بله، همونجوری که مشاهده میکنید ساختمون فرو ریخت و تمام تلاش های آتش نشانا برای مهار آتش ناکام موند. امیدواریم که اتفاقی برای آتش نشانایی که داخل بودن داشتن مهار میکنن نیفتاده باشه.
آقای علی حمزه سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم. شب شما و شنوندگان تو، من عادت دارم بگم بینندگان.
بینندگان هم اونها دیگه الان براتون نگاه بکنین. آره داریم،
خب شنوندگان و بینندگان.
آره شنوندگان و بینندگان،
رادیو بخیر باشه، دخلتون شما.
خیلی متشکرم. برنامه ریزی شده بود اون اتفاقه.
یک حادثه بود، شاید خودشانسی من و بدشانسی اون 20 نفری که اونجا جان خودشون رو از دست دادن، یک حادثه بود که اصلا خیلی خیلی متفاوت بود با روزهای دیگه. اصلا من جای دیگه باید میرفتم، اونجا رفتم، اصلا قرار نبود پخش مستقیم بشه.
الان آیتم که داشت پخش میشد یه دفعه شما سرتون رفت پایین، این شکلی این حالت رو گرفتین، چی شد؟
اصلا این شنیدن، واقعا هنوز من میترسم از اون حادثه.
چند بار دیدینش بعدش؟
شاید صدها بار من اینو دیدم و هنوز هم از اون لحظه میترسم، چون دقیقا نیم ساعت قبل از این حادثه من و دوستام، آقای درویش بود و یکی از آقای فکر کنه مهنا
تصویر بردار،
قرار بود بریم داخل. یعنی ما تا دم در رفتیم، شاید پله‌های اولیه هم رفتیم بالا. اما چی شد؟ یه دفعه من زنگ زدم گفتم پخش مستقیم داره. گفتم اصلا پخش مستقیم قراره نبود. گفتن نه بیا حادثه مهمه، برید پخش مستقیم. من ساختمون اومدم بیرون، رفتم برای پخش مستقیم، دو تا ارتباط رفتم، یعنی ساعت 10:30 و 11 رو رفتم و ساعت 11:30 دقیقه دقیقاً این حادثه اتفاق افتاد.
یه بار دیگه فرد اولشو میتونیم بشنویم؟
با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که ساختمون ریخت، برو 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 ساختمون، متاسفانه همین الان ساختمون فرو ریخت. برو اون بر. متاسفانه همین لحظه ساختمون پلاسکو فرو ریخت.
یعنی مدیریت بحران کردن توی این دقیقه ها وحشتناکه. یعنی
وحشتناک، واقعا وحشتناکه. یعنی اصلا شما انتظار همچی حادثه یا ندارید. البته من یک بگم قبل از این، ساعت 11 من تو ارتباط ساعت 11 با آقای ملکی و جانشین فرمانده راهور تهران، قسمت شمالی از پلاسکو دیوارش فرو ریخت در طبقه حدود 9 و 10 و 11. صدای مهیبی داد و من تقریبا، حالا چجوری بشه، چون اونا کدی اعلام میکنن و این کدهای آتش نشانی یه معنیهای خاصی داره، اونجا هی کد اعلام میکردن، میگم بچه ها بیاید بیرون و بچه ها داشتن میان بیرون. احساس میکردم یه چیزی قراره اتفاق بیفته و اینها دارن میان بیرون. اما این که کل اون ساختمون یه دفعه بریزه و ستونها رو هوا بچرخه و احتمال داشت تا نزدیکی‌های ما بیاد، حالا شاید به ما نمیرسید اما تا نزدیکی‌های ما میومد، واقعا پیش بینی نمیشد.
آقای قروقی، شما چه تجربه ای از این حوزه دارین این مدلی؟
عمدتاً ما تجربه‌ای که داریم تجربه جنگه، یعنی زمانی که مثلا کاروان قذافی بمبارون شد، ما سرت بودیم، قرار بودش که برگردیم بیایم به ترابلوس، بعد و قرار بودش که کاروان قذافی به ساعت 4 صبح از کنار ساحل بیاد بره یکی از این کشورهای عربی تونس و از اونجا بره همسایه لیبی. بعد نمیدونم مشکلات داخلی خودشون چه اتفاقی افتاده بودش که سفرشون به تعویق افتاد، خورد به روشنایی و ساعت 8 صبح شد. 8 صبح در خروجی سرت کاروان اینا رو بمبارون کردن. کاروانشون که بمبارون کردن ما توی خود سرت بودیم. خود سرت بودیم بعد فهمیدیم که این کاروان رو بمبارون کردن. سریع با ماشین اومدیم کاروان رسیدیم، دیدیم که تقریبا میشه گفت که امریکایی‌ها به محض اینکه کاروان رو بمبارون کرده بودن، نیروهای خودشون بودن و تمام آدم‌ها رو جمع کردن. قذافی توی یک ماشین ضد گلوله بود با محافظش و یعنی رانندش و یک محافظش. تنها کسانی که زنده بودن سه نفر بودن، رانندش بود، محافظش بود و خود قذافی. بعد یه عکسی من کنار اون لوله هایی که زیر پل هستش اونجا دارم. رفته بود اونجا قایم شده بود و بعد دیگه میگشتن دنباله که جنازه رو در می آوردن. بعد دیگه نیروها اومدن اون رو گرفتن، اومدن قذافی را از زیر اون لوله‌ای گرفتن آوردن بیرون. تقریبا میشه گفت 48 ساعت، چه 48 ساعت، کمتر از 48 ساعت، 24 ساعت بعد خب گرفتن بردن دیگه دست خبرنگارا دیگه خاموش شد. بعد ما بعدا فهمیدیم که اینا خودشون قذافی رو کشتن، که دو روز بعدش تقریبا جنازه‌اش آوردن در مصراته. مصراته بین ترابلوس و سرته، وسط این دو قرار داره، بین بنغازی و ترابلوسه. بعد اونجا که آوردن بردن گوشن در یک سردخونه و من رفتم بالا سرش و اونجا یه پلاته گفتم و به حال مردم بعد میدیدن که خبرنگار ایرانی اونجا حضور داره. به حال شما وقتی که توی یک رسانه کار میکنی
در واقع فکر میکنم اولین خبرگزاری بود که به این شکل
تقریبا ما
چقدر تلاش کردید آقای قروقی برای ثبت اون لحظه؟ برای
خیلی نگاه کنید، شما رقبای خیلی زیادی داری تو عرصه بین المللی، مخصوصا تو این عرصه های اینجوری که خبرنگارای غربی هم هستن، فریلنس ها هستن، همه خبرنگارا هستن،
ثانیه هم یاد
ثانیه اونجا هستش. بعدم هر کی تجهیزات بیشتری داشته باشه اون برگ اول به قول معروف
برگ گل رو زده،
گل رو زده، ماشار کشیده. ما اونجا تلفن های ماهواره ای به نام ثریا، ما همه مجهز به اون تلفن ها بودیم و میبینی که تو سر نه برق بود نه هیچی نبودش، نه موبایل میگرفت، هیچ ارتباط نبود. تنها ارتباط ما همون تلفن ماهواره ای بود که من از اونجا خبر رو دادم و دیگه تلویزیون ایران جزء خبر اولین رسانه هایی بودش که خبر مرگ قذافی رو اونجا منتشر.
خیلی متشکرم آقای بصیری، رئیس سازمان بسیج رسانه، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به انعکاس.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگانتون و بینندگان فرمودی داره.
بله هم بینندگان هم شنوندگان.
خدمت اساتید و برادرای خوب خودم آقای قروقی، آقای قادری، آقای فیروزی عزیز، خیلی متشکرم در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای محمد قادری، سردبیر سابق تهران تایمز و سردبیر نور نیوز، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، دوستان محترم در حاضر در استودیو و شنوندگان و بینندگان عزیز در خدمتتون.
خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم که آمدید به استودیو.
ما از تحلیلگران به نام عرصه سیاست خارجی.
بله دقیقا میخواستم برم به همین سمت سیاست خارجی. ما نام آقای قادری رو بیشتر با تحلیل های سیاست خارجیشون میشناسیم و با این حوزه خیلی گره خوردین. از کجا اینقدر جدی شد آقای قادری؟ یا خدا گفت یک نفر هست پیش میآید، کوزه در دست پیش میآید، عاشقی جرم نیست این مردم اتفاق است پیش می آید. برمی زنده است به هر حال و
قابل پیش بینی،
غیر قابل پیش بینی بود و این اتفاق به هر حال افتاد. آره تو میکروفون آقای قادری هم درست بشه و بتونیم خدمتشون باشیم. برگردیم به
بحثی آقای بسیجی.
حالا از این تجربه ها زیاد داریم، یعنی توی پخش زنده ها، یعنی فکر میکنم خود آیه حمزه دیگه عالی ترین نمونهش رو
حالا یه دونه بگم براتون جالبه. ما یک شب مهمان داشتیم، رئیس پلیس مواد مخدر، جانشین رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری. بعدا رئیس شبکه تصمیم گرفت به طور مستقیم بره میدان شوش، هرندی و اونجاها با معتادا مصاحبه بگیره. یک کار خیلی خیلی نوعی بود تو ایران، حداقل تو جهان شاید خیلی اتفاق افتاده باشه اما تو ایران خیلی نوعه که یه دفعه بدون اینکه ثانیه‌ای کس داشته باشه حضور مقامات تو استودیو، خبرنگار توی وسط میدان. ما رفتیم اونجا و اولا که قرار شد با هیچ کس هماهنگی نکنیم، چون قطعا اگه میگفتیم سوژمون لو میرفت. رفتیم اونجا و شروع کردیم به کار کردن. جمعیت معتاد متجاهر نمیدونست برنامه لایبه، ما میدونستیم، باید برنامه رو کنترل میکردیم.
استودیو نمیدونست احتمالاً
اون
که
اون نفر مهمان نمیدونست.
بله دیگه،
بله اونا نمیدونستن. یه دفعه گفت آقای خسروی مجری برنامه، گفتش اجازه بدید حالا که شما عمل کرده نون گفتید، یک خبرنگار ما یک جاست. آقای حمزه کجایید؟ گفتم میدان شوش و در کنار معتادان متجاهل. بعد چهره اون دوتا عزیزی که مهمان بودن میدیدید، شروع کردیم مصاحبه گرفتن. خب خیلی سخته با این قش صحبت کردن و خواستن صحبت کردن، اما خب شانس ما خوب صحبت کردن. تا یک نکته ای گفتم خب شما نمیرید ترک کنید؟ گفت ترک کنیم، ما رو میبرن اونجا بیب. یه دفعه من موندم، حرف بسیار بد بود برای رساله. برگشتم به دوربین گفتم متاسفم، تحت تاثیر مواد مخدر هستن، بر ما ببخشید، اما خواهش میکنم برنامه زنده است. اونجا تازه به مولداد مجاهد و متجاهل گفتی آقا برنامه زنده است؟ گفت برنامه زنده یعنی چی؟ شما ده پخش میکنید؟ گفتیم آره. شروع کردن صحبت کردن. میگم این اتفاقا میفته اگه بخواید زنده برید و بله دیگه.
آره آره. آقای قادری
جانم در خدمت.
برحال خیلی خوش اومدید، متشکرم، ممنونم که اومدید. از کجا واسه شما شروع شد بحث رسانه و
داستان خبرنگاری؟ واسه من در واقع به نوعی از دوران دبیرستان کلید خورد تو ذهنم و طبق معمول همه بچه‌ها که معمولا یکی از دبیراشون یکی از اساتیدشون معمولا حالا یه چیز ویژه‌ای براشون دارن، ما توی دوران دبیرستان یه دبیر تاریخی داشتیم تو شهرستان که من خیلی بهشون علاقه‌مند بودم و اصلا هم تیپیکال ایشون، هم نوع تدریسش، هم بیانش، اینها خیلی روی من تأثیر گذاشت. ایشون خب آدمی بود که به شدت همون سر کلاس هم مثلا سوای فضای کتاب و اینها علاقه من بود که تحلیل های تاریخی و تحلیل های سیاسی رو سر کلاس بحث میکرد و از زوایای گوناگون یک موضوع رو بررسی میکرد. من یواش یواش به این موضوع علاقه من شدم و تو همون ایام دبیرستان هم روزنامه دیواری داشتیم و ما حتی توی یکی دو تا هفته نامه هم که تو شهرستان چاپ میشد گاهکداری مطلب می نوشیم، البته مطلب در حد مثلا همون حد و اندازه یه مثلا بچه دبیرستانی. تا دیگه دانشگاه قبول شدیم و اومدیم تهران، از همون سال اول من در واقع با روزنامه نگاری توی یکی دو تا روزنامه کارم رو شروع کردم. البته مثل الان نبود، مثلا خاطرم هست شاید بالغ بر 20 بار 25 بار مثلا مطلب نوشتیم، سردبیر پاره می کرد می گفت این خوب نیست، مثلا مثل الان نبود که مثلا حالا یه خبرنگار میاد وقتی بهش میگیم که مطلبت قابل کار شدن نیست بهش برمیخوره میره.
چرا حالا توی بخش قبلی هم داشتیم در مورد خبرنگارهای دهه های مختلف حرف میزدیم، نمیدونم چرا ولی خبرنگارهای امروز انگار خیلی تیتیش مامانی شدن. ببخشید اینجوری
من میدونم. یه چیز به شما بگم خیلی جالبه، من یه مدتی روزنامه ملت ما بود تو حوالی سال 88-89-90 اینا سردبیر اون روزنامه بودم یه دوره کوتاهی. بعد یه بنده خدای از دوستان مثلا یکم دورتر یه خانومی رو معرفی کرده بود که ایشون بیاد پیش شما و مصاحبه ازش بگیر ببین اگه به دردت میخوره. اومدم هم باش صحبت کردم و اینا، بعد گفتم خب از خبرنگاری اینا چی میدونی چه کار برات؟ گفت من سردبیری بلدم. سردبیری بلدم. بعد گفتم خب یعنی باید چیکار
میکنم؟
آره. گفت بعد گفتم چرا فکر کردی که مثلا الان بلدی؟ گفت من احساس کردم شما به توانمندی من نیاز داری. یعنی اعتماد به نفس، اعتماد به نفس خیلی بالا و اصلا من خودم مونده بودم. خب بالاخره روحیات فرق میکنه، حالا من خودم روحیتم واقعا اینجوری نبودم، یعنی من حالا اگر هم یه بخشی مثلا اعتماد به نفسی پیدا کردم این همینجوری کوچولو پله پله اومده بالا، ولی خب بعضی اینجوری نیستن و واقعیتش هم همینه. بالاخره ما یه اصطلاح همیشه خودم داریم، بچه های ده شصتی یه جوری حالا نمیدونم خوبه یا بده میگن نسل سوخته شدن، ولی فضا و شرایط خیلی متفاوته.
ده شصتی؟
من ده شصتی.
نمیخوره بهتون؟
بیشتر یا کمتر میخوره؟
بزنم به تخته.
من متولد 62 هم.
پس همسن و سالیم.
آره.
خب.
آقا دایی من فکر میکنم که یه مقداری رشد تکنولوژی باعث شده که اعتماد به نفس این آدم ها بره بالا. به دلیل این که شما نگاه کنید وقتی که تایپ میکنه خراب که میشه یه لغت رو تغییر میده، اما اگر ما زمانی که مینوشتیم باید یه سفر پاره میکردیم مجدد مینوشتیم.
یه دلیلش آقا اینه، ولی یه نکته خیلی مهمه
و باید و ما باید مدام کار میکردیم. یه نکته مثلا همین الان شما نگاه کن، از زمانی که ما کار میکردیم دوربینا بود، دوربینا اکلر بودش، فیلمای 16 بودش و خیلی کار سختی بودش، نورپردازی داشت، نورخونی داشت، بعد دیگه قاب بندی، خیلی کار سختی بود. الان شما نگاه کنید یه بچه با موبایل میگیره فیلم میگیره،
بله.
اینا فکر میکنه فیلم بردار، اونم فکر میکنه فیلم برداره، در حالی که اینا زمین تا آسمونه. برای همین یه مقداری میگم تکنولوژی که روش کرده، همه فکر کردن فیلم بردارن، همه فکر کردن خبرنگارن، همه فکر کردن متخصصن، در حالی که اینطور نیستش.
حتی یه نکته خیلی مهمتری که در کنار این نکته شما وجود داره، ببخشید من کوتاه بگم، اینه که متاسفانه به مرور که ما اومدیم جلوتر، مثل برخی از حرفه ها و مشاغل دیگه، مثلا مثل قشر خیلی خیلی محترم فرهنگی که تو فضای جامعه ما یواش یواش اون ارج و قربش اومده پایین تر، خبرنگاری هم یه اتفاق در موردش افتاده. ببینید تقریبا من میتونم بگم توی دوره های بعد از ما خیلی از بچه هایی که به هر دلیل حالا من خبرنگار شدن، یکی از دلایل عمدش این بوده، دانشجو بوده تهران، کار نداشته، بعد دیده که خب یکی از راحت‌ترین کارا اینه که بره مثلا یه دوره، مثلا یه ترم مثلا 4 هفته‌ای 6 هفته‌ای توی یکی از این آموزشگاه‌ها مثلا بگذرونه، باشه میاد خبرنگار میشه، باشه مطلب اولش بی هیچ چیزی میره رو خروجی. خب این دیگه متوقع میشه دیگه، تو میخوای چیکارش بکنی؟ مثلا میخوای الان بچه‌ای
اتفاقی هم میفته آقای قادری برای این افراد؟
اتفاق منظورتون یعنی مثلا اینکه بتونن یه کار بزرگی رو انجام بدن؟
حالا این آدم‌هایی که اجبار میاد،
قطعا نه.
یه جمله از آقای شریفی از مهاجرستان شخص سواری بگم، تو
رو به میکروفون شده
حرکت در مه فکر کنم اولش نوشته بود که اگر استعداد نداشته باشی خودت رو بکشی هم نویسنده نمیشی، اما اگر استعداد داشته باشی باید حتما خودت رو بکشی تا نویسنده بشی. من میخوام ببینم که اینهایی که حالا از روی اجبار میان یا هیچ علاقه ای ندارن یا هیچ استعدادی ندارن، بالاخره اتفاقی براشون تو رسانه میفته. تا قبل بخش قبلمون بود
دیگه.
من یه مثالی همیشه دارم میزنم، میگم که اینا کارمندی به کار خبرنگاری نگاه میکنن. حالا اساتید اینجا نشستن، کار خبرنگار شما همه میدونید کار کارمندی نیست، به این معنی نه که بخوام خدا نکرده به قش کارمند جسارتی بکنم، اما کار کارمندی اینه که 8 صبح میرم ساعت 4 بعد از ظهرم. خبرنگار نمیتونه اینجوری کار بکنه 24 ساعت. وقت این 24 ساعت عشق میخواد، انگیزه میخواد، توانمندی میخواد. ببینید هر خبرنگاری بالاخره باید توی یه حوزه متخصص باشه. این اگر اشراف اون حوزهش نداشته باشه، مثلا الان ما داریم خبرنگاری داریم، مثلا دانشجوی رشته مثلا دامپزشکی بوده، الان مثلا خبرنگار حوزه بورس و بانک و بیمه است. خب یعنی هیچ دلیلی نداشته، ولی همینجوری قطعا این نمیتونه اون فرایند و اون رسالت خودش رو انجام بده و کاملا داره به قول معروف همینجوری میگذرونه. و متاسفانه یه بخش از ضعفی که به رسانه‌های ما الان مربوطه و رسانه‌های ما اونچنان که باید و شاید نمیتونن عرض اندام بکنن در قیاس با رسانه‌های خارجی، در واقع همین مسئله هست. حالا دوستان تجربه های خارجی زیاد دارن، من تو همین اطراف خودمون تو منطقه خودمون دو تا مثال عراق و افغانستان رو برای شما بزنم که من رفتم با جماعت خبرنگار و بسیار از رسانه‌هاشون نشست و برخاست داشتم. واقعا
خبرنگاری که بعد از شما به ما ملحق میشن خبرنگارهایی هستن که همین الان خارج از کشورن.
آره. اینها واقعا شما میبینید که مثلا شما وقتی میگید شرایط الان افغانستان و شرایط الان عراق به هیچ وجه قابل قیاس با ثبات، آرامش و امنیت داخل کشور ما نیست، ولی خبرنگاری اونجا به شدت آدمای حرفه‌این. یعنی طرف اصلا میخواد خبرنگار باشه که رفته تو این حرفه، یعنی هیچ دلیل دیگه نداشته. و حتما خبرنگار از اون جنسی که من گفتم اون نمیتونه کار بزرگ بکنه. خبرنگار همینی که با عشق، علاقه و انگیزه میاد و مطالعه و زحمت میکشه. این زحمت کشیدن خیلی مهمه. ما از کوچیکی یادمون اگه نداده باشن که با زحمت باید یه چیزی رو به دست بیاری، طبیعتا کارهای بزرگ نمیتونیم بکنیم. شما تو تمام حوزه آدمهای بزرگ آدمایین که اگه جای تقریبا هیچ
با تلاش رسیدم،
با تلاش به اون نقطه اعلا رسیدم.
من در تکمیل فرمایش جناب قادری عرض میکنم که من موقع یادم که یک، من از ابتدایی که اومدم خبرنگاری کردم چون به حوزه سیاست خارجی مسلط بودم و اطلاعات داشتم، رفتم تو حوزه وزارت خارجه. اگر می‌خواستم یه گزارش سیاسی ببندم حتما باید می‌رفتم دفتر مطالعات وزارت خارجه، کتاب سبز